ساعت 11 در ایران و 8:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کاخ سفید از مذاکرات سه‌جانبه آمریکا، افغانستان و طالبان خبر داد. بنا به اعلام سازمان بهزیستی، روزانه 11 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در ایران می‌میرند. و پرونده 96 سفر خارجی مشایی در صحن علنی مجلس رسیدگی می شود. سلام به شما در ایران و جهان. من رضا ولی‌زاده با مجموعه خبری این ساعت به مدت 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از مذاکره با گروه اسلامگرای طالبان در قطر حمایت کردند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که این تصمیم در گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور افغانستان و آمریکا گرفته شده است. بر اساس این بیانیه قرار است مذاکرات شورای عالی صلح و نمایندگان طالبان در دفتری که این گروه افراطی مذهبی به تازگی در دوحه پایتخت قطر تأسیس کرده برگزار شود. گفتگوی تلفنی اوباما و کرزای ساعتی پس از حمله طالبان به کاخ ریاست جمهوری افغانستان و محل استقرار نیروهای ناتو صورت گرفت. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر بر اثر در ایران بر اثر اعتیاد به مواد مخدر خبر داده است. به گفته فرید براتی صده، بیش از 8% جمعیت 15 تا 45 ساله در شهر تهران دست کم یک بار ماده مخدر شیشه مصرف کردند. روزنامه شرق نیز در گزارشی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر منتشر کرده، آورده است که در 9 سال گذشته قیمت ماده مخدر کراک در تهران ثابت بوده است. در گزارش تحقیقی روزنامه شرق آمده است که در 9 سال گذشته قیمت حشیش در سطح تهران بیش از 300% افزایش داشته، ولی ماده مخدر تریاک تنها بیش از 150% افزایش داشته است. احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلسه عصر روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی از پاسخهای وزیر امور خارجه درباره نقش اسفندیار رحیم مشایی در سیاست خارجی ایران قانع نشد. توکلی با اشاره به 96 سفر خارجی آقای رحیم مشایی و ملاقات با برخی از مقامها پرسید که در این ملاقاتها چه موضوعاتی مطرح شده و آیا نماینده وزارت خارجه در این سفرها حضور داشته است. علی اکبر صالحی نیز پاسخ داد که در اغلب این سفرها مشایی تنها رئیس جمهوری را همراهی کرده و سفر مستقلی نداشته است. همچنین برخی از سفرهای اسفندیار رحیم مشایی به منظور دیدار با ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته است. به گفته احمد توکلی، آقای رحیم مشایی هر 20 روز یک سفر داشته و بنا به گفته وی ملاقاتهایی قابل تأمل داشته است. احمد توکلی با اعلام اینکه از پاسخهای علی اکبر صالحی قانع نشده است گفت این موضوع باید به صحن علنی مجلس ارجاع داده شود.
از رادیو فردا با شما هستیم.
با یک گزارش این بخش خبری رو ادامه میدیم. مقام‌های روسیه تایید کردند که ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه سری نظارت و مراقبت امنیتی ایالات متحده در فرودگاه مسکو است. آنها تصریح کردند که هیچ وقت هیچ نقشی در برنامه آتی سفر وی ندارند و در این حال خاطر نشان ساختند که حاضر نیستند تقاضای ایالات متحده در مورد استرداد وی را برآورده کنند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده از روسیه خواست تا ادوارد اسنودن، پیمانکار امور اطلاعاتی و امنیتی پیشین و متهم فراری کنونی، را به آمریکا مسترد سازد. روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حضور آقای اسنودن در محوطه ترانزیت فرودگاه مسکو را تایید کرد، اما موضوع استرداد وی به آمریکا را منتفی دانست. رئیس جمهوری روسیه اضافه کرد که آقای اسنودن نه وارد خاک آن کشور شده و نه در خاک روسیه مرتکب جرمی شده و علاوه بر این قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور آمریکا و روسیه منعقد نشده است. پاتریک ونترل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با صحه گذاشتن بر این نکته که دو کشور فاقد قرارداد دو جانبه برای استرداد مجرمین هستند، تأکید کرد که آقای اسنودن فردی فراری از چنگال عدالت است.
We do agree with President Putin that we do not want the issue to negatively affect the bilateral relationship.
ما نمیخواهیم که این موضوع صدمه ای به روابط متقابل ما بزند. هرچند توقع نداریم که این فرد رسما به ما مسترد شود، اما اعتقاد داریم که در روابط دو کشور زمینه ای برای همکاری در جهت اعمال قانون و استرداد وی بر اساس اتهام هایی که به او وارد شده و اسناد مسافرتی که همراه دارد وجود داشته باشد. پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا روسیه را به آرامش فراخوانده و تصریح کرده بود که واشنگتن بر سر این موضوع خواهان رویارویی با مسکو نیست. سناتور جمهوری خواه جان مککین که از منتقدان پیگیر سیاست‌های باراک اوباما است، رئیس جمهوری آمریکا را به ضعف متهم کرد و خواستار ارزیابی مجدد روابط واشنگتن و مسکو شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اتهام‌های ایالات متحده در مورد رفتار نامناسب کشورش با موضوع ادوارد اسنودن را رد کرده و اظهار داشت هر گونه اتهام زنی به روسیه در این باره یاوه و بی‌معنی است. آقای پوتین که سرگرم دیدار از فنلاند است، موضوع ادوارد اسنودن را با رویدادهای پیش آمده در مورد جولیان آسانج مؤسس سایت ویکیلیکس مشابه دانست و افزود این دو خود را مدافع حقوق بشر می دانند و برای منتشر ساختن اطلاعات مبارزه می کنند. از خودتان بپرسید که باید آنها را برای حبس و زندان تحویل داد یا نه. اظهارات رئیس جمهوری روسیه به روزها گمانه‌زنی در مورد محل اختفای ادوارد اسنودن پایان داد. وی از روز یک شنبه که از هنگ کنگ به مسکو سفر کرده در انظار عمومی دیده نشده است. آقای اسنودن جزئیاتی در مورد برنامه سری مراقبت و نظارت ایالات متحده را افشا کرده که از جمله در برگیرنده شنود و جمع‌آوری تماس‌های تلفنی و داده‌های اینترنتی میلیون‌ها نفر در آمریکا و دیگر نقاط جهان می‌شود. دولت باراک اوباما در واکنش به این افشاگری‌ها گفته است که این برنامه با مباشرت و نظارت دستگاه قضایی و قانونگذاری آمریکا بوده و بیش از 50 توطئه تروریستی را برملا کرده است.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدیم. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید و پل ارتباطی ما علاوه بر فیسبوک رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا شماره پیامگیر 2042022112 هر دیدگاه و نظری درباره مسائل مختلف روز دارید، کافی زنگ بزنید، پیغام بگذارید و مستقیم از رادیو فردا با دیگر شنوندگان ما در ایران و جهان حرف بزنید. با یک گفتگو این بخش رو ادامه میدیم. نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران که پیش از این به 3000 تومان رسیده بود، روز سه‌شنبه بار دیگر اوج گرفت و از مرز 3200 تومان گذشت. چرا بازار ارز تهران با تکانهای چنین شدید روبروست؟ این پرسشی است که میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس مطرح کرده است. فریدون خاوند:
نرخ دلار در برابر پول ملی ایران طی چند روز گذشته حدود 700 تومان سقوط کرد، بعد دوباره با یک جهش 2300 تومانی رسید به بالای 3250 تومان. در این شرایط طبق معمول شایعه ها بالا میگیره و حتی گفته شده که چون آقای احمدی نژاد نمیخواد با دلار 3500 تومانی صحنه رو ترک بکنه، تلاش کرده ذخایری رو که در اختیار داره به بازار بریزه، قیمت دلار رو پایین بیاره تا سطح 2400 تومان ولو به قیمت ایجاد دردسرای زیاد اقتصادی برای دولت بعدی. خب در این که این نوسان‌های شدید معمولاً معدودی دلال رو به نون و نوا میرسونه، جمع زیادی رو هم خانه خراب میکنه، حرفی نیست. ولی توضیح این نوسان‌ها بر پایه تئوری توطئه قانع کننده به نظر نمیرسه. ویژگی‌های بازار ارز در ایران طوری هست که عوامل روانی در اون به شدت تأثیر داره و در شرایط فعلی با توجه به جو سیاسی کشور و پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری درجه اثرگذاری عوامل روانی طبعا بیشتر است.
آقای خاوند، بازار ارز در ایران چه ویژگی هایی داره که باعث میشه دچار نوسان های چنین شدید بشه؟
عامل اصلی یک چنین نوسان‌هایی این است که بازار ارز در ایران رقابتی نیست. در کشورهایی که صادرات متنوعی وجود داشته باشه، بازرگانی خارجی آزاد باشه، صدها بنگاه ارز به متقاضیان عرضه می کنند، در حالی که در ایران 80% ارز متعلق به دولت هست که از محل صدور نفت و میعانات گازی و فراورده های پتروشیمی به دست میاد. وقتی به دلایلی مثلا تحریم دست دولت در فروش ارز به متقاضیان تنگ میشه، بلافاصله حجم معاملات سوداگرانه در بازار ارز بالا میره. نگاه همه به موقعیت ارزی دولت دوخته شده. حالا با یک انتخابات امیدوار کننده مثل اون چیزی که به تازگی اتفاق افتاد، نرخ ارز پایین میاد، ولی چون در داده‌های بنیادی اقتصادی و همینطور در فضای بین‌المللی کشور تغییری اتفاق نیفتاده، دوباره وضع برمیگرده به قبل و این وسط هم مبالغ کلانی پول جابجا میشه.
این نوسان‌های شدید ارز به طور کلی چه تأثیری بر زندگی اقتصادی کشور داره آقای خاوند؟
تأثیرهای خیلی خیلی منفی، به خصوص برای واحدهای دولتی که باید بخش بزرگی از انرژی و منابع خودشون رو هزینه بکنند برای مدیریت تکانهای تمام نشدنی بازار ارز.
نوسان‌های شدید نرخ ارز موضوع گفتگوی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود با همکارم میرعلی حسینی. شما درباره نوسان ارز و نرخ ارز چی فکر میکنید و چه نظری دارید؟ با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیریم و پیغامتون رو ضبط کنید. سمنان، شهر سمنان، زندان شهر سمنان، جایی که آرش حسنیا در برنامه ملاقات ما رو میبره به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی این شهر.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار در دی ماه سال 88 بازداشت شد. او را به زندان شهر سمنان منتقل کردند، جایی که دیگر همکیشان بهاییش زندانی بودند. آن بازداشت برای افشین ایقانی 2 ماه طول کشید تا اینکه در اسفند ماه سال 88 با تودیع وثیقه 150 میلیون تومانی از قید بازداشت و زندان رها شد. آقای ایقانی پس از آزادی موقت در دادگاه انقلاب شهرستان سمنان محاکمه شد و در تیر ماه سال 89 به اتهام تشکیل گروه‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام به 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد. در رأی صادره دادگاه اشاره شده بود که بازداشت قبلی این شهروند بهایی بخشی از محکومیت او محسوب خواهد شد و البته در این حکم تأکید شده بود به صلاح دید ماموران وزارت اطلاعات دارایی های او که مربوط به اتهاماتش است مصادره خواهند شد. زمانی که ماموران اداره اطلاعات شهرستان سمنان برای بازداشت آقای ایقانی به مغازه او رفته بودند، ضمن توقیف بخشی از اجناس فروشگاه از او خواسته بودند تا هرچه هست و نیست را پیش از پایان سال بفروشد و فروشگاه خود را ببندد. در همان ایام دیگر شهروندان بهایی اهل سمنان نیز با شرایط مشابهی روبرو شده بودند. آنها همچون افشین ایقانی تحت فشارها و تهدیدهای کم سابقه قرار داشتند. افشین ایقانی در شهریور ماه سال 90 برای اجرای حکم 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان خود به زندان سمنان فراخوانده شد. به جز افشین ایقانی، از خانواده ایقانی، سیامک ایقانی و انیسا فناییان نیز از جمله زندانیان بهایی اهل سمنان هستند که در زندان مرکزی شهر سمنان به اتهام تبلیغ برای آیین بهاییت زندانی هستند و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.
برنامه ملاقات بود، کاری از همکارم آرش حسنی. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگه یعنی ساعت 12 ظهر به وقت ایران با سرخط آخرین خبرها رادیو فردا دوباره در کنار شماست. فراموش نکنید.